بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سه شنبه گذشته در ضمن سخن در عظمت و شخصیت امیر المؤمنین دو نکته رو آماده کرده بودم براتون عرض کنم که یه نکتهش در رابطه با انگشتری که پیغمبر به سلمان داد و اون اتفاق مهم افتاد بیان شد. عرض کردم درباره امیرالمؤمنین مطلب خیلی مهمی برای خودم اتفاق افتاد که به نظر من این اتفاق هدایت پروردگار بود و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر اون هدایت خدا نبود من هرگز به این مطلب نمی رسیدم. از طرف شیعیان ترکیه برای سخنرانی دعوت شدم، هم در شهر آنکارا پایتخت اون کشور و هم استانبول. دعوت به شهر آنکارا برای جلسه حدوداً 200 نفره بود که همه با دلیل، با برهان شیعه شده بودن، نه با شعار و با عاطفه. که من دنبال دلیل و برهانی که اونا رو شیعه کرده بود یک آیه قرآن خوندم، توضیح دادم خیلی براشون مهم بود، یعنی شیعه شدنشون از طریق قرآن هم بتون آرمه شد. اما در استانبول من خودم درخواست کردم که مفتی اعظم اهل سنت رو ملاقات کنم. مفتی به زبان فارسی ما یعنی مهمترین مرجع تقلید. با دفترش تماس گرفتن و به خودش گفتند و این ملاقات رو پذیرفت، قبول کرد. گرچه تو ماهواره‌هاشون خیلی اصرار دارن که کسی با من روبرو نشه، و یه تعبیر جالبی هم در حق من دارن. تو اون ماهواره من خودم هم شنیدم به مریداشون میگفتن که یکی از شیطونایی که خدا تو قرآن گفته اینه، اگه باهاش روبرو بشین بیدین میشین. راست هم میگن. اون خیلی هاشون با من روبرو شدن، از دین خودشون بیدین شدن و به مکتب اهل بیت گرویدن. علتش هم این بود که من توی ماهواره شیعه 10 سوال از اونها کردم، از کتابای خودشون، و اون 10 متنی که من تبدیل به سوال کردم دلیل بر این بود که اینا به بدنه عظیمشون طبق اون 10 دلیل کافر به پیغمبر و قرآنم. حالا عوامشون که نمیدونن. پروردگار میفرماید کار مستضعفین فکری رو به خودم واگذار کنید، نظر ندید. منم نظری ندارم راجع به مستضعفینشون، اما 100% علمای اونها در قیامت معذور نیستن. وقتی که اون مفتی اعظم اون کشور به من دادن، از دفتر او 20 دقیقه بود که البته وقتی رفتم ملاقاتش 2 ساعت کشید. بعد تعارفات رسمی مفتی اعظم روبروی من نشسته بود، منم پشت به کتابخونه، به کتابخونه مهمی بود، یعنی اون سالونی که سالن ملاقات بود، تمام 4 طرف قفس پندی خیلی خوبی بود و از کتاب پر بود که من یه نگاهی گذرا به این کتاب ها انداختم، دیدم یه دونه کتاب مربوط به فرهنگ اهل بیت اونجا نیست. کل کتابای خودش. وقتی به من تعارف کرد که رو صندلی که برام گذاشته بودن بشینم، یه نگاهی به کتابای پشت سرم کردم و نشستم که انگار پروردگار این جا رو اونجا به من داد که چشمم به اون کتابا بیفته، اگه بحثی پیش اومد من راحت دسترسی به کتابای خودشون داشته باشم. حالا میگم چه کتاب. بعد سلام و احوالپرسی و اینکه اهل کجایین و کی اومدین ترکیه، اینا رو براش گفتم. بهش گفتم حاضرین یه بحث کوتاهی با همدیگه داشته باشیم. این رو هم به شما یقین بدم، من در 27 کشور با کاردینال های مسیحی، با وزیر فرهنگ پاپ در خود ایتالیا در واتیکان، با سران علمی یهود، سران علمی برهمن، سران زردوشتی، سران لائیک که هیچ دینی نداشتن بحث کردن. در تمام بحث‌ها با این عالمان متعدد به فرموده قرآن مجید تو سوره بقره پایان سوره در مقابل دلائل شیعه، براهین شیعه، حکمت شیعه، علم شیعه و ریشه دار بودن شیعه مبهوت شدن، جوابی به من ندادن، همه جوابا موند، من جواب نداشتم بدم به من. این رو گفتم که به راهتون یقین داشته باش. راه شما ترکیبی از قرآن مجید و اهل بیت، هیچ شکی در این راه وجود نداره. اول سوره بقره خدا می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ راه تردید و شکی به روی این کتاب باز نیست. روایات اهل بیت تو معتبرترین کتابا میگن که مصداق کتاب، مصداق اتمش، اکملش، یعنی اون آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه تطبیق میکنه به امیر المؤمنین، همین جوری که در قرآن راه هیچ شکی وجود نداره، در حقانیت امیر المؤمنین هم راه شکی وجود نداره. بحث میخواست شروع بشه. من به ایشون عرض کردم شما شروع کن، با یه سوالم شروع کن به مفتی اعظم ترکیه. گو با چه سوالی شروع کن؟ با چه سوالی؟ گفتم اگه اجازه بدین سوالو من بهتون بگم. گفت بگو. گفتم از من که یه طلبه معمولی دین شیعه‌ام، نه مرجع تقلیدم، نه فیلسوفم، نه حکیمم، نه فقیهم، یه طلبه معمولی این دینم، از من سوال کنید که علت شیعه بودن شما چیه؟ دلیلتون چیه؟ با اینکه اکثریت با ماست و شما در اقلیتیم، فکر کرد اکثریت دلیل بر حقانیته، چون علمای غیر شیعه از این اشتباهات زیاد دارن، یه دلیلشون اکثریته. روز قرآن مجید دیدید وقتی کلمه اکثر رو میاره با این عناوین میاره، اکثرهم لا یعقلون، اکثریت بنیانشون بر عقل نیست، بر وهم، بر گمانه. اکثرهم لا یعلمون، اینا تعابیر عجیبی خدا داره. اکثریت بنای زندگی و دینشون رو جهله، لا یعلمون. اکثرهم لا یشکرون، بنای زندگی اکثریت بر ناسپاسیه، بر ناشکریه، بر کفران نعمت. البته اینا رو من به اون مرجع تقلیدشون نگفتم، فقط ایشون دلیل حقانیت دینشونو این گرفت که اکثریت با ماست و شما در اقلیتین، شما باید از این اقل بودن بیرون می اومدین و با ما یکی می شدین که دو تیکه نباش. گودم بپرسین از من ما چرا شیعه ایم، دلیل بر شیعه بودن اون چیه؟ گو خوب بفرمی چرا شیعه، دلیل بر شیعه بودنتون چیه؟ اکثریت با ماست و دلیل بر اینه که حق با ماست، اکثریت دلیله. قرآن که اکثریت رو رد کرده، قرآن اقلیت رو قبول کرده، قلیلون من عبادی شکور، سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین، اینا در قرآن. روز اکثریت ملاک نه، قلیل ملاک، قلیل. امیرالمومنین یه منبر عجیبی دارن که در اون منبر به شیعیان حقیقی میگن لا تستوهشو فی طریق الهدى من قلت اهله، از این که اهل دین واقعی که ترکیبی از قرآن و اهل بیته، از این که پیروان قرآن و اهل بیت یعنی راه هدایت کمند اصلا وحشت نکنه. چرا که امیرالمومنین بر مبنای اون اکثرای قرآن میگه اونا هیچ پایه ای ندارن، هیچ مایه ای ندارن. اما تو این عقل من نمیدونم زمان درگذشت پیغمبر اکرم مدینه چقدر جمعیت داشت. بالاخره شهر بزرگ بود و قدیمی هم بود. شما ببینید پیغمبر رو که دفن کردن تو اون شهر پر جمعیت، امام اشکم می‌فرماید دیندار و شیعه امیر المؤمنین 12 تا بیشتر نه. این روایت رو فکر کنم حضرت عبدالعظیم نقل میکنه. من 21-22 سالم بود در یک کتاب دیدم که امام باقر میفرماید، اون وقت طلبه قوم بودم، در جنگ صفین فکر کنم 40,000 نفر در لشکر امیرالمؤمنین بودند. امام باقر می‌فرماید پیروان حقیقی و درست امیرالمؤمنین در جنگ صفین به 40 نفر نمی‌رسد. لذا دیدین که اکثریت اونایی که با امیرالمؤمنین بودن به معاویه باخت، اون طرفی شدن، اون طرفی شدن. و حتی در قضیه حکمیت خیلی داستان غم‌انگیزیه، امیرالمؤمنین زیر بارش نمی‌رفت، تحمیل کردن، نه دیگه چاره‌ای نداشت از نظر ظاهر دنیایی، و الا کلید دست امیرالمؤمنین بود، به زمین میگفت دهن وا کن اینا رو ببر پایین میبود. امام حسین روز عاشورا نقل کردن که در شام بچه شیرخوره های بنی امیه 4,000 تا تو گهواره بودن که این گهواره ها طلاکاری بود. اما علی اصغر با یک کمتر از یه نلبکی آب با تیر 3 شعبه زده میشد. امام حسین که میتونست دم خیمه ها به زمین بگه هرچی آب شیرین داری بده بیرون، میداد. امام حسین میتونست به زمین میدان بگه این 30,000 تا رو فرو ببر، میبرد. اما امام تسلیما لامره و رزن به قضائه بود، در امور ظاهری از قدرت معنوی اصلا استفاده نمیکرد. این هم از معجزات که امام کربلا قوی ترین قدرت خدا در بین مردم باشه، ولی همون راهی رو که خدا میخواد ادامه بده، راه شهادت. لا تستوحش فی طریق الهدى من قلت اهل. چقدر امیرالمؤمنین داره به ما دلگرمی میده. اگه خوباتون کمن اگر مؤمنان واقعی کمن، اگر درستکارانتون کمن، وحشت نکنید، نشینین بگین دین بین رفت، تموم شد، چراغ خاموش شد. اصلا بنانی این چراغ تا برپا شدن قیامت خاموش بشه. من یه آیه قرآن براتون بخونم، حالا مثلا به کشور خودمون بزنم. فرض کنید خدا داره به ایران میگه اگر کلتون از دین دست بردارید و بی دین بشین، زن و مرد و نسلتون، ان یشاء یذهبکم، نظرم رو از شما بر میدارم و یأت به خلق جدید، یک گروه دیگری رو میارم، نظرم رو میبرم رو اونا. برای منم سخت نیست. توی حدیث قدسیه اگه قیامت بیشتر از یک نفر بهشتی نباش، خدا میفرماید من این 8 بهشت رو فقط یه مشتری براش داشته باشه، اونو میبرم، بقیه که میرن جهنم هیچ باکی نمی کنم و برم. از کمبود نباید ترس، کمبود متدینین، نه کمبود نون و گوش. کمبود نون و گوش که هست، کمبود جنس هست، نه کمبود فیزیکی. مغازه که همه پره، ولی مردم یه بدنه مهمشون نمیتونن دیگه گوشت کیلو 1,000,000 بخرن، چون استخوناشو رد کنن میشه کیلو 1,000,000. همه دیگه نمیتونن برن رستوران چلو کباب برگ بخورن دم دقل بگن 750,000 تومان یا 800,000 تومان. اینو نمیگم، این بلا که به سرمون اومده حالا معلوم حل بشه. ولی امیرالمومنین میفرماد از کمبود مؤمن نترسید، همونا بس، همون. تو جنگای انبیا، حتی خود پیغمبر، همیشه دشمن 3 تا 4 برابر بود، همیشه هم دشمن شکست خورد، غیر احد که خیانت شد به پیغمبر، اونم داستانش مفصل. ما دیگه نماز نمیخونیم، دیگه با مسجد کاری نداریم، با روزه کاری نداریم، با این آخونده کاری نداریم. با آخونده خوب رو میگم، آخونده عوضی هم که ماشاءالله چشم نزنم. خوب نخونم، گوش ندم، روزشونم بخورم. پروردگار عالم شما اندک رو که میبینه 100% راضی، 100%. پر اکثریت یه دلیل پنبهی و هوایی و خیالی و یه دلیل پوک و چرندیه. یه روایتی امیرالمومنین دارن در کتاب رجال کشفی، میفرمایند 7 نفرم که حضرت همشونو اسم نمیبره، من در یه کتاب دیگه دیدم که 7 رو اسم بردم، اما امیرالمؤمنین 3-4 تا رو اسم میبره: سلمان، مقداد، ابوذر. دیگه بقیه رو نمیگه. میگه در زمان من فقط و فقط به خاطر این هفتا تمترون خدا بارون بهتون میده، ترزقون خدا زراعتتون رو آباد میکنه، خدا به وسیله این هفت نفر دینشو نیجر میداره. بهم تمترون، ترزقون، تنسرون. این هفتا گل گلستان خدا. بقیه مردم مکه و مدینه و تو راهام علف هرز و خارن، اینا رو نمیشه سوا کردن. مردم بارون میاد اونا هم با دهن نجستشون بخورن، کشاورزی آباد میشه اونا هم بخورن. پروردگار عالم که بخیلی، ولی هفت نفر. خب گفتم شما هم من بپرسین شما چه رشیه؟ گفت چه رشیه؟ من برگشتم به پشترم، دست بردم جلد اول تفسیر کبیر فخر رازی رو که در قرن هفتم نوشته شده، اسم اصلش هم مفاتیح الغیب. خیلی تفسیر علمیه ولی انتقادم زیاد داره. وا کرد عربی، گفتم محبت میکنین گوش بدین، من این متن فخر رازی رو که در سنی بودنم خیلی متعصب بخونم. اونم نمیدونست چی از فکر کنم. من وقتی خوندم بعد 60 سال تازه فهمید که فخر رازی چی نوشته، انگار لای این کتابو با نکرده. گفتم فخر رازی بحث علمی داره و فقهی. میگه من برای نمازهای واجبم مردد بودم که آیا سوره هم بسم اللهش جزء سوره است یا نه این بسم الله جزء سوره نیست. میگه فتاوای علمای 4 مذهب رو رفتم بررسی کردم: شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی. دیدم کله گونده های ما میگن بسم الله جزء سوره نیست، لذا مکه، مدینه، خیلی جاهای دیگه وقتی که پیش نماز تکبیرت الاحرام اول نمازو میگه یه مکسی میکنه و اینجوری حمدو شروع میکنه: الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. امام هشتم میفرماید شدیدترین دزدی در این عالم دزدیدن بسم الله از سوره حمده، که از اول دزدیدن و بردن. که دیدم یه عده از این علمای 4 مذهب میگن جزء سوره نیست، یه عده از علمای بزرگ این 4 مذهب میگن جزء سوره است. باید بخونیم. حالا باید بخونیم آیا واجبه بلند بخونی تو نمازا یا آهسته. میگه اونا رو هم رفتم بررسی کردم، همشون میگن باید اخفاتن خوند، یعنی یواش صدات بلند نشه. حالا دارم برای این مفتی میخونم، مفتی هم به کاناپه به اون صندلی حکومتیش تکیه داده و داره گوش میده. منم خیلی زیبا دارم بیان میکنم دیگه، بیان من مهره مار داره، مار رو از سوراخ میکشه بیرون، رفیقم میشه. خیلی خوب داشت گوش میدم و نمیدونست من میخوام چی کار بکنم، نمیدونست من چه تیشه‌ای رو میخوام وردارم بزنم. گرفتم سراغ علمای بزرگمون از چهار مذهب، یه دی میگم بسم الله جزء سوره است، باید آهسته خوند در همه نماز. بعد گفتم اگه بلند بخونیم چی میشه؟ به فتوای این چهار مذهب اگه بسم الله رو بلند بگیم تو نماز، نماز واقعا باطله. تو تردید گفتم فخر می نویسم، گفتم برم سراغ رأی علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین هم نمی رفتم، گشت کتابا رو زیر و رو کردم، دیدم علی ابن ابی طالب تو 17 رکعت نماز واجبش بسم الله رو میگه، بلندم میگه، یواش نه. برای نمازام چنان راحت شدم، فتاوای همه اون چهار مذهب رو ریختم دور، گفتم از امرو به بعد تو نمازام هم بسم الله رو به عنوان آیه، آیه چون میگن جزء سوره نیست، بسم الله رو به عنوان آیه میگم، بلندم میگم. حالا او داره گوش میده. گفتم آقای مفتی دنباله نوشته فخر رازی رو هم براتون بخونم. این خیلی جمله عرشی و ملکوتیه که از قلم فخر رازی جاری شده. فخر میگه من اتخذ علیم امامم فی دینهی و دنیا، کسی که علی رو پیشوای دینش و دنیاش، پیشوای حکومتی، پیشوای عدالت، پیشوای محبت به مردم، من اتخذ علیاً اماماً فی دینهی و دنیا، چی میشه؟ هر که علی رو انتخاب کن که تمام دینش رو از او عمل بکنه و تمام زندگی دنیاشو برابر او قرار بده. آخر جمله رو ببینید، من اتخذ علیم امامن فی دینهی و دنیا فقد استمسک بالعروت الوثقی، به دستگیری دست زده که تا ابد بریده شدنی نیست. گفتم آقای مفتی فهمیدین ما چرا شیعه ایم؟ حالا چی بگی؟ یعنی بگه فخر رازی رو قبول نداره، من کل دینمون رو قبول ندارم. اگه بخواد با این دلیل شیعه بشه صندلی رو چیکار کنه؟ حقوق گرون رو چیکار کنه؟ اگه بخواد چیه بشه نمیتونه دیگه مرجع تقلید باشه، باید بیا توی خیابون استانبول هندونه فروشی کنه، چون دیگه حقوق نمیدن. نگاه کرد منو گفت چاییتون سرد نشه. من احترام کردم به چای رو خوردم. ملاقات حدود 2 ساعت شده حالا. گفت فرمایشی نداری؟ من عرضی ندارم. گفت پس خدا حافظ. این پایان کار بود. این پایان کار بود. یه روایت هم از رسول خدا بگم. واقعا برادرانم، خواهرانم، باید بگم الله اکبر از این روایت که اونا نقل کرد. کسی که بین رکن و مقام، یعنی بین مقام ابراهیم و رکن که روبرو مقام، تمام عمر دهر رو، دهر یعنی از اون زمانی که خدا وقت و خلق کرد، تمام عمر دهر رو روزا روزه بگیره بین رکن و مقام، شبها به نماز شب و عبادت بیدار باشه ولی ارتباطی با علی نداشته باشه، علی رو قبول نداشته باشه، علی ابن ابی طالب رو ولی الله ندانه و پیرو به اون نباشه، با این بار سنگین عبادت میلیاردها سال زمان روزه بین رکن و مقام و عبادت در شب تا صبح به صورت خدا او رو به جهنم میندازه. اصلا من رو شما یه سوال بکنید، اون بنده خدا که سوال کرد و بعد جوابی نداشت بده و گفت چایی تو بخو باشیم بریم، ولی شما یه سوال بکنید. سوال خودم مطرح بکنم، خودم که از این پیروی، نه حالا سوال مهمترش کنم، اصل چرا پروردگار به پیغمبر تو برگشت از حجت الوداع، اینو 90% کتابای اهل سنت هم دارن، ما هم داریم، مدرک همین یک کلمه حرف. چرا خدا به پیغمبر گفت برو بعد خودت علی رو معرفی کن به عنوان جانشین، وصی، خلیفه، ولی الله؟ چرا؟ چون خدا میدونست بعد مرگ پیغمبر اینا یه دین 100% زمینی میسازن و روکش اسلام روش میکشن، ولی اون دین زمینیه. بخشی از اون دین خدا میدونه که دستپخت سقیفه بنی ساعد است، بخشیشو خدا میدونه در آینده ساخت بنی امیه است، بخشیشو میدونه ساخته بنی عباس، بخشش هم میدونه ساخت علمای اهل سنت تا ظهور امام عصر. این دین سازی اگر کسی کنارش نباشه که اون اسلام واقعی خدا رو حفظ کنه، چراغ وجود همه انبیا و قرآن و دین برای ابد خاموش میشه. به پیغمبر گو علی رو معرفی کن به مستوح فزو، برای اینکه دین به وسیله اینا حفظ میشه. آیه قرآن به مستوح فزو حفظ. و امامان ما چه جونی کندن، از چه زندانایی عبور کردن، همشون از راه چه شهادتی عبور کردن که در زمان حیاتشون به عموم مردم بگن این دین نیست، دین اینه. والا اون دین درست به ما اقلیت رسیده که حدود 600 میلیون نفر، اما به خاطر این دستگاه های الکترونیکی، ماهواره ها، سایت ها، این 500 میلیون، این 600 میلیون به سرعت داره اضافه میشه. خیزش تشیع در اروپا، در شرق، در آمریکا بسیار شدید شد، بسیار. بچه های من دو تا پسرن، روحانیان، درس خوندن، مولان اینا، نجف به یه طلبه خارجی برمیخورن. و این سفیدای چش زاغ و موبور روحانی بهش میگن اهل کجایی؟ عربی یاد گرفته بود. بچه های من هم عربی رو خوب حرف میزن. گفت من اهل گلاسگو هم، یکی از دورترین استانهای انگلیس. اهل شهرم نیستم، اما دهم. گو یه رو تو خود گلاسگو به یک کتاب فروشی برخوردم و وایستادم این کتاب ها رو رو میز تو ویترین نگاه کردم. یک کتابی رو دیدم اسمش به انگلیسی نوشته شده بود، اهل بیت عرشیان فرش نشین. این 900 صفحه هست که ابتدا من به فارسی نوشتم، بعد به 6 زبان ترجمه شده. اهل بیت عرشیان فرش نشین. روی عرشیان فرش نشین خیلی منو جذب کرد. کتابو خرید، بردم خوندم، خودم شیعه شدم، رفیقای هم دانشگاهیمو شیعه کردم، پدر مادرمو شیعه کردم، خیلی ها رو با این کتاب شیعه کردم. بعد دیدم برای اینکه عمق تشیع رو بهتر بفهمم، از پدر و مادرم اجازه گرفتم اومدم نجف طلبی شدم. درسم هم بالاست، نمره هم خوبه، نمیخوامم بمونم، به یه جای حسابی برسم، برگردم. هر چقدر جوون و مرد و زن رو بتونم شیعه کنم. این دین شماست، خورشید، آهن رو باز، جاذبه داره، طلای 24 عیار. خدای ما روزای آخر رو داریم طی میکنیم. خدای ما از روایاتمون دیدیم روزای آخر عنایت تو دیگه به مردم روزدار خیلی ویژه میشه، خیلی، انقدی که آخرای ما رمضون به بندگان مؤمن توجه داری اولای ما رمضون نداری. اولا تو رو از این که به هر شکلی ما رو با اهل بیت آشنا کردی با همه وجودمون سپاسگزاری میکنیم. یک، دوم، تو این دعا دست گدایی ما رو بر نمیگردونی. ما خانوادمون و نسلمون رو تو سرپرستی کن که این ارتباط ما با اهل بیت و با حلال و حرامشون و با مسائل اخلاقیشون ضعیف نشه، نبوره. ما این سرمایه رو با خودمون ورداریم بیاریم عالم آخرت، اونجا بیاییم ملائکه تو واقعا ما رو بو بکشن، ببینن ما بوی علی میدیم، بوی امام حسین میدیم، به خاطر ورودمون به قیامت به ما خوش آمد بگن. روز شنبه تو مفاتیح دیدین خود روز شنبه یه دعا داره جدا، یه زیارت داره جدا. زیارت روز شنبه اختصاص به پیغمبر اکرم داره، اختصاص داره، ویژه است. تو یه روایت مفصل نوشتم من تو دفتر شما، یه روز زهرا رو صدا کرد، تمام بلاهایی که سر فاطمه میاد و براش گفت، همه رو گفت فاطمه جان بعد مرگ من در خونت رو آتیش بزنم. برادران اهل سنت، من اینو تو کتابای خودتون دیدم، مدرکم کتابای خودتونه، خودتون نوشتیم، باری کلا که پنهان نکردید. ضرب عمر به رجلهی علا بطنها حتی سقطت جنینها. شما خودتون نمی‌بینید. میگه با پاش چنان به شکم زهرا لگد زد. اینا رو همه رو پیغمبر براش بعد اون لگد محکم بچه سخت شد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا. و متنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و اجعلنا این وجعلنا همه رو میگیره، یعنی خودمون، خانوادمون و نسلمون. وجعلنا من شیعت محمد و آل محمد. وجعلنا من انصار محمد و آل محمد. وَاجْعَلْنَا مِنْ مُحِبِّي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ